أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائم المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما هدیه به پیشگاه مطهر حضرت زین العابدین سید الساجدین علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید حالا 12 محرم یا 13 محرم اگه باشه اهل بیت علیهم السلام در واقع بازماندگان شهدای کربلا در یه همچین ایامی در شهر کوفه به عنوان اسیر در واقع برده شدن بسیار روزهای سختی رو اهل بیت علیهم السلام توی کوفه گذراندند بعد از اون 4 سال و اندی که امیرالمومنین در اونجا به عنوان خلیفه و حاکم بودن حالا بچه های امیرالمومنین به این صورت توی کوفه به عنوان اسیر شناخته بشن این خیلی واقعا دردناک و ننگ برای مسلمان هاست خدا انشالله با ظهور امام عصر علیه السلام انتقام خون همه این شهدا رو فوق انتظارشون بگیره از امام زین العابدین نقل شده این حدیث از پدرشون سید الشهدا از امیر المؤمنین علیه السلام دو تا جمله از خیلی کلیدیه در بحث خودسازی در واقع می‌فرمایند من لم یتعاهد النقص من نفسه غلب علیه الهوا من لم یتعاهد النقص کسی که دنبال این نباشه که نقصان نفسشو پیدا کنه نقطه ضعفشو پیدا کنه این غلب علیه الهوا یعنی ما انسان‌ها جوری خلق شدیم که اگر به حال خودمون واگذاشته بشیم سقوط میکنیم از جهت یعنی میافتیم توی رذائل نمیافتیم روی فضائل فضائل سربالاییه رذائل سربالاییه اگه مثلا آدم بخواد دروغگو بشه زحمت نداره که دروغگویی هم که خودتو ول کنه آدم هرچی که مطابق میل و لذت بود آدم دروغگو حق باز بار میاد یعنی رذائل مثل این که شما یه ماشینی رو مثلا توی سراشیبی گاز لازم نی بدین همین که خلاص کنی خودش میره دیگه رذائل سرازیریه و آدم میبره فضائله که سر بالا آدم بد بره این خدا انسان اینجوری خلق کرد خب این انسان اینجوری باید مراقب باشه، نقطه ضعفش رو پیدا کنه. هر کدوم از ماها یه نقاط ضعفی داریم، خودمون بهتر از دیگران نقطه ضعفمون رو اون جاهایی که در واقع میبینیم که مطابق عقلمون عمل نمی کنیم، مطابق شهوتمون یا لذتمون یا غضبمون عمل میکنیم، اینو باید پیدا کنیم. این تعبیری که اینجا امام سجاد نقل کردن از جدشون، من لم یتعاهد نقص من نفسه، کسی که دنبال این نباشه که نقص خودشو پیدا کنه، یعنی تأکید و فشار رو اینه که آقا اینجور خودتو رها نکن، ببین چه نقاط ضعفی داری. مثلا ببینید، حالا بخوام مثال بزنم، مثال هر کسی باید تو زندگی خودش پیدا بکنه، مثلا نسبت به یه چیزهایی من زود عصبانی میشم، نسبت به یه اموری زود از کوره در میرم، خودم میفهمم تو اینجاها ضعیفم. فرض کنید حالا یه چیزی که شاید عمومی تر باشه، مثلا یه آقای مردی که از بیرون خونه میاد و وارد خونه میشه، اینها خب کار و خستگی و ترافیک و اینا آماده اینه که مثلا یه زمینه پیدا بشه و اینم عصبانی بشه و یه دو تا دادی بزنه و یه بد اخلاقی بکنه. خب این نقطه ضعفه، این نقطه ضعف آدم باید مراقب باشه و حتی اشکال نداره آدم به اهل خونه بسپره که من وقتی که وارد میشم تا وقتی که مثلا چای نخوردم، چیزی نخوردم، حالا خوب نشده، هیچ با من صحبت نکن، چیزی اما نخوای، سراغ نگیری این چی شد اون چی شد. یعنی خود آدم میدونه که مثلا تو اینجاها آدم میلغزه، لذا پیشگیری بکنه. آدم میفرمان اگر کسی این کارو نکنه، من لم یتعاهد نقص، دنبال نقص خودش نباشه که نقصشو پیدا کنه، غلب علیه الهوا، هوای نفس برو چیره میشه. و این خیلی هوای نفس گردنش کلفته، خیلی گردن کلفترین خلاصه دشمن ماست. اشجع الناس من غلب هوا، شجاعترین مردم اون کسیست که بر هوای نفسش، هوا یعنی میل دیگه، اونی که مطابق میل آمده. جمله دومش تندتره، و من کان فی نقص فالموت خیر له، کسی که در نقص باقی بمونه مرگ براش بهتره. ببینید یعنی همه ما نقص داریم، یا میگردیم نقطه ضعفمون رو پیدا میکنیم اصلاح میکنیم، یا اگه بخوایم بمونیم تو اون نقطه ضعف و نقصمون، فالموت خیر له، بمیره براش بهتره. اینو شعار ندادن و بمیره بهتره، نخواستن بگن مرگ بر او، خواستن بگن این ادامه حیاتش به ضررشه، این آدم به ضررشه، همجوری که میره داره بارشو سنگین تر میکنه و همجوری که به قبر نزدیک میشه این بار گناهانش بیشتر میشه و سنگین تر میشه. پس این وظیفه هر کسی است که به نقاط ضعفش برسه. الانسان علی نفسه بصیره، نقاط ضعفش رو پیدا بکنه و تا خیلی گردن اون نقطه ضعف و کلوف نشده بتونه حریف بشه، وگرنه اون وقت اگه تو نقص بمونه بهتره که نباشه، اصلا زودتر آدم بمیره گناهانش کمتره دیگه. شما نگاه کنید آدم چند سال عمر میکنه، هر سال 365 روزه، تو هر روز آدم چند تا گناه میکنه؟ مثلا یه روزی میگذره که ما گناه نکنیم، واقعا خیلی خوبه، خیلی عالیه اگه یه روز بگذارم گناه نکن، ولی اگه گناه کرد چی؟ اون وقت حساب میکنیم ما که این چه غم میشه تعدادش، و اگه اون وقت اینها آمرزیده نشه با چی کار کنیم؟ ما یادمون میره، خدا که یادش نمیره، ما یادمون میره، اون کارهایی که پارسال همین موقعم کردیم یادمون نی، چه برسه دو سال پیش، چه برسه سه سال پیش، چه برسه ده سال پیش، 20 سال پیش، واقعا میگه هیچ که یادش نی. جبران کردیم نکردیم؟ حق الناس بوده توش؟ احتمالا بوده دیگه، بعید میدونم مثلا کسی خیلی با اطمینان بتونه بگه که حق الناس به گردنش نیست. خلاصه یه جوری نباشه که نقص در انسان باقی بماند. خدا انشالله به همه ما توفیق این که نقاط ضعفمون رو پیدا بکنیم و انشالله اصلاح بکنیم و توی نقص و اینها باقی نمونیم عنایت بفرماید. یه صلوات دیگه تقدیم بفرمایید. اللهم صل. خدا توفیق داد در دهه اول محرم از شب اول تا شب عاشورا یه بحثی رو داشتیم، حالا اگه عزیزانی تشریف داشتن یا دنبال میکردن در این که این حرکت خاصی که سید شهدا علیه السلام انجام دادن که در امامان پیش از ایشون یعنی امیرالمومنین و امام مجتبی علیهم السلام و ائمه بعد از ایشون یه چیز بی سابقه بود و بی لاحقه، نه سابقه داشت نه لاحقه. هیچ امامی این مدلی حرکت نکردن با طاغوت زمانشون که کار به جنگ و قتال و خون و خونریزی و جنایت آفریدن اونها و شهادت اینها بیانجام. این یه چیز واقعا عجیبی بود که خب برای خیلی ها سوالات زیادی مطرح بوده و هست که این حرکت چه انگیزه ای داشته و چه علتی داشته. گاهی هم میگن فلسفه قیام سید الشهدا، حالا به هر تعبیری، یکی از تعابیر فلسفه قیام. خب اینجا نظریات مختلفی چون ابراز شد و اینها، ما می‌خواستیم که اونچه که با بضاعت مزجات علمی خودمون فهمیدیم از روایات و اینها خدمت عزیزان مطرح بکنیم و تا حدی که فرصت اقتضا میکرد تو همون دهه، تو همون ده شب به اون سوالاتی که ابتدای هم مطرح کردیم یا مطرحه سعی کردیم پاسخ بدیم. حالا دیگه اونا رو که نمیخوام تکرار بکنیم، ولی یه جنبه دیگه از اون بحث مونده که انشاءالله خدا توفیق بده ما امشب و فردا شب تو این مجلس محترم بتونیم عرض بداریم، اینه که خدای متعال چه برکات و آثاری برای شهادت سید الشهدا قرار داده. یعنی ما نتیجه اون ده شبمون این بود که ما فلسفه و علت و اینا رو نمیتونیم خیلی بفهمیم، یه جنبه هایی و یه حکمت هایی از این حرکت رو میتونیم دریابیم، ولی اینکه اسم اینو بذاریم علت و فلسفه، نه اینجوری نیست. حالا خدای متعال که رمز و رازی بین خدا و امام حسین علیه السلام بوده، اون چه که رضای او بوده به خصوص شب عاشورا نکته رو بازش کردیم که اون چه که رضای خدا بوده سید الشهدا با اختیار خودشون برگزیدن بدون اینکه مکلف باشن، و اینو تأکید کردیم و میکنیم، تکلیفی برایشون نبوده که بعضی آهی هم تکرار میکنن ایشون مکلف بودن. نه خیلی مکلف نبودن، مخیر بودن. تکلیف با تأخیر نمیسازه. تو همون روز عاشورا، تو همون لحظات آخر هم باز روایت داره که نصر یعنی یاری خدا، نصرت خدا نازل شد بین السماء والارض. اون لحظات آخر هم با اون دقایق آخر هم باز به امام حسین علیه السلام خدا در واقع القاء کرد که کدومش انتخاب میکنی، لقاء یا نصر، که اختار اللقاء. پس این رو خود سید الشهدا با میل و رغبتشون چون رضای خدا بر این بود اختیار فرمودن. حالا خدا چه کرد؟ میخوام بعضی از وجوهی که خدا چه کرد و به شما نشون بدم، یعنی خدا چه آثار و برکاتی قرار داد که این آثار و برکات خاص سید الشهدا است، عمومیت نداره که ما حالا بخواد کسی اینو قانونش بکنه که هر کسی مثلا توی شرایطی که خودش فکر میکنه مشابه مثلا شرایط سید الشهدا همچی کارایی بکنه بعد هم آثارم داره، اینجوری نی، نمیشه یه چیز کلی از توش در آورد. این موضوعی است که میخوام خدمتتون عرضه بدارم. حالا طبق روایات میریم جلو دیگه. ببینید سید الشهدا علیه السلام از مدینه شب 28 رجب سال 60 هجری اومدن بیرون. چقدر راه تا مکه؟ 480 کیلومتره با همون حالا طرق عادی که اون موقع می اومدن، مثلا چقدر طول میکشید 480 کیلومتر؟ چند روز طول میکشید دیگه، بیشتر که نمیشد. تو همون مسیر یه عده از اجنه خدمت حضرت رسیدن، گفتن نحنو والله یا حبیب الله و ابن حبیبه، ای حبیب خدا و ای پسر حبیب خدا، قسم به خدا لولا ان امرک طاعه و انه لا یجوز لنا مخالفتک قتلنا جمیع اعدائک قبل ان یصلوا الیک. دشمن داری شما دیگه، شما به خاطر اینکه دشمن دستش به شما نرسه از مدینه اومدیم بیرون. اگر امر شما، اطاعت امر شما بر ما واجب نبود و ما میتونستیم مخالفت شما رو بکنیم، جایز بود که مخالفت شما رو بکنیم، اصلا کاری بکنیم شما نداشتیم، میرفتیم همه دشمنانتون رو میکشتیم قبل از اینکه دستشون به شما برسه. اینا شیعیان دلباخته سید الشهدا. اونا چه کنن که اطاعتشون، اطاعت اونها از امام واجبه. یعنی اگه به خودمون بود ما میرفتیم دخل اینا رو میآوردیم که دستشون به شما نرسه. اینو گفتن، حضرت در پاسخ فرمودن نحن والله اقدر علیه منکم، ما خودمون قدرتمون بر اونها بیشتر از شماست، ما شما رو نمیخوایم. اگه قرار بود ما هلاک بکنیم اینا رو، شما رو نمیخواستم. من امام دیگه، اینو ما هیتون ده شب هم میگفتیم امام، قیاس نکنیم با غیر امام. امام با یه اشاره میتونه همه اینا رو از کار بندازه، از عقل بندازه، از بدنی، روحی، مغزی، همه چی از کار بیفته. ولیکن لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. این یکی از حکمت های این حرکت سید شهدا است. ولیکن این آیه قرآنه، سوره انفال آیه 42، لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. میخوایم چی بشه؟ یکی از آثار کار ما اینه که اون کسی که قراره هدایت بشه هدایت بشه، اون کسی هم که قراره هلاک بشه هلاک بشه، و بر هر دو اتمام حجت بشه. اونایی که اهل نجاتن نجات پیدا کنن، اونایی هم که اهل شقاوتن شقاوتشون بروز بکنه. این حکمتشه ها، حکمتشه، نه اینکه علتش باشه. یعنی این تونستش که بگیم سید الشهدا علیه السلام باید شهید می شدن، چون بعضی ادبیاتشون اینه، باید شهید می شدن تا اینکه مثلا برای عده تون حجت بشه. نه، باید اینه میگیم، میگیم که یکی از آثار و حکمت های این حرکت که منتهی به شهادت ایشون شد اتمام حجت. حالا ببینید، لیهلک من هلک عن بینه، یه عده ای هلک عن بینه، هلاک شدن یعنی چی؟ این تعبیر رو دقت کنید تو قرآن کریم، یعنی دلیل برایشون تموم بود و هلاک شدن، حجت برایشون تموم بود و هلاک شدن. کسانی که عمر سعد لعنتی و عرض به خدمتتون اون سرانشون که شمرو نمیدونم اینا بودن، و همچنین اون سیاه لشکر، اینا بعد حجت برایشون تموم میشد. چرا؟ ببینید این مهمه. امام معصوم فرمودن که از دلف الیه 30,000 رجل کلون یتقرب و بدمهی الله، 30,000 نفر علیه سید الشهدا در واقع جبهه گرفتن و با قتال بهشون رفتن، به سمت قتال بهشون، که چی؟ کلون یتقرب و بدمهی الله، قربتا الله میخواستن خونهشون رو بریزن. حجت برشون تمام شده بود یا نشده بود؟ یعنی اینا حق رو شناخته بودن یا نه؟ اگر توشون کسی بود که هنوز حق رو نشناخته، این باید براش اتمام حجت میشد. هلکن، اونی که هلاک میشه هلکن بینه، حجت برش تموم بشه و هلاک شه. اونی هم که هدایت میشه اونم حجت برش تموم شه. مثل کی؟ ما میتونیم بهترین مثالش جناب حر ابن یزید ریا، بعد روشن میشد برش دیگه. نمه روشن میشه. بین هر یه موقع با خودش فکر کرد که خب به من ابن زیاد مأموریت داد که بیام جلوی حسین ابن علی رو بگیرم، گرفتم. خب حالا چی؟ حسین ابن علی علیه السلام که میخوان بگن به من اجازه بده من برگردم، من از اون نمیام کوفه، تو اومدی که من جلوی منو بگیری که نیام کوفه، بذار من برگردم. خب پیش خودش فکر کرد چرا اینو نمیذارم برگرده ایشون؟ اگه میخوان حکومتشون رو بکنن که ایشون کاری به حکومتشون نداره. اگه تا حالا فکر میکردن که ایشون اومده تا اونا رو از خلاص سریر حکومت پایین بکشه، نه، میخوان برگرده ایشون. تازه زن و بچه و اینا همه همراشه، اصلا برای جنگ نیومده. یعنی ظاهر رو دارم میگم، حالا باطن رو کاری نداریم. یعنی آرایش جنگی موسم با اون آرایش که حرکت نکردن که. هر با خودش بکر پس اینا چه مرضی دارن، قصه چیه؟ این به شک انداخت او رو، چون از اولش هم نمیخواست، یعنی انقدر آلوده نبود یا آدم بی بد سابقه نبود که مثلا فکرشو بکنه حالا بره به جنگ پسر پیغمبر. هر باید حجت درش تمام میشد تا اینوری بشه، حیان بینه، حیان حیات پیدا کرد، زنده شد، لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. این خطا باید جدا میشد و شد. حالا ببینید بحث اینه، من یه سوال اینجا مطرح میکنم خدمتتون، که چرا سید الشهدا علیه السلام اون وقتی که هنوز با هور مواجه نشده بودن برنگشتن. بله، این سوال رو من تا نهیدم کسی پاسخ بده. موقعی که خبر قتل مسلم ابن عقیل داده شد، حری در کار نبود، هنوز به حر ملاقات نکرده بودن که مانع برگشت ایشون بشه. چرا برنگشتن؟ برادرای عقیل اومدن گفتن که مثلا نه نمیشه، برادرمون کشته شده، ما باید بریم فلان. یعنی علیاذ بالله، علیاذ بالله، ما حسین رسول احساساتی شدن به خاطر دل برادرای عقیل، گفتن بریم حالا اینجوری بریم اونو کشتن، بقیه رو بکشیم مثلا. اصلا زشت این ادبیاتو من دارم میگم. اگه آدم عقلش نرسه که نمیرسه، اما ممکن اینجوری حرف بزنه، خدای نکرده. یعنی اگه ما بخوایم تفسیرهای بشری بکنیم، من همه عرضم و همه اون نقطه بارز عرضم تو این بحثا اینه که کار الهیه، نه کار بشری. با محاسبات بشری جور در نمیاد. قطعا یکی از حکمتاش میتونه این باشه که باید با هور ملاقات میکردن تا هور رو نجات بدن، حیان بیانه بشه، یکی از حکمتاشو. نه اینکه بگیم امام حسین علیه السلام اصلا علت اینکه کشته شدن این بود که هور نجات پیدا کنه، نه، امام حسین کشته بشه که هور نجات پیدا کنه، این که منطقی نی. ولی به هر دلیل که رضای خدا در شهادت امام حسین علیه السلام بوده، یک نتایج و آثارش اینه که جناب هور که خیلی مقام پیدا کرد، ایشون بایستی در واقع هدایت می شدن که هدایت هم شدن. پس اتمام حجت معنیش هم اینه دیگه. بنابراین یکی از آثار حرکت سید الشهدا روشن شدن اون کسی است که هلاک میشه، ان بینه هلاک شه، یعنی حجت برش تموم شه و هلاک شه که دیگه عذری نداشته باشه در پیشگاه خدا. و اونی هم که یحیی من حی ان بینه، اونی هم که زنده میشه و هدایت میشه، اونم ان بینه تن هدایت بشه. بیشتر از این توضیح نمیدیم که بعدیا برسیم. خب یکی دیگه از آثار و نتایج ببینید چیه. اینا خود امام، از کلمات خود امام حسین داریم در میاریم، اینا را جای دیگه در نمیاریم. همون اجنه ای که اومدن اون صحبت رو کردن که خدمتون گفتم، ایشون اینم بهشون فرمودن: اذا اقمت فی مکانی فبما یمتحن هذا الخلق المتعوس و به مازا یختبرون و من ذا یکون ساکن حفرتی و قد اختار الله تعالی یوم دحل ارض. یعنی کجا بردن قصه رو؟ اونایی که میخوان تفسیرهای بشری بکنن بیا اینا رو توضیح بدن لطفا. اگر من اینجا بمونم، اقم تو فی مکان، یعنی نرم به سمت کربلا، فبه ما یمتحن و هادل خلق المتعوس، این خلق منحط بیچاره، این مردم بیچاره به چی امتحان بشن؟ یعنی من وسیله امتحان خودم برای اینها، اینا باید به من امتحان بشن، خدا به وسیله من این خلق بدبخت رو امتحان میکنه. و به مازا یختبرون، پس به چی امتحان بشن؟ و من زا یکون ساکن حفرتی، حفره همون قبر مطهره ایشونه، چه کسی ساکن حفره و قبر من بشه؟ در حالی که خدای متعال روز ده ذوالعرض، 25 ذیقعده که ده ذوالعرضه، که زمین رو تازه خدا از زیر خانه کعبه در واقع کشید دفع کرد تا اینکه زمین درست شد، خدا از اون روز این جا رو برای من قرار داده و جعلها، و این حفره و قبر من رو قرار داده معقلا لشیعتنا، محل پناه شیعه ما قراره باشه اینجا کربلا، و محبینا تقبل اعمالهم، خدا خواسته اینجا بیان عبادت بکنن که اعمالشون خدا بپذیره. ببینید این بیان سید شهداست، بافتنینی. و جعلها معقلا لشیعتنا و محبینا تقبل اعمالهم و صلواتهم، نمازاشون، چون در روایت داره یکی از آثار نماز در حرم سید شهدا علیه السلام که نماز پذیرفته است، تقبل اعمالهم و صلواتهم و یجاب و دعاهم، دعاهاشون مستجاب بشه، و تسکن و شیعتنا، شیعیان ما اینجا ساکن بشن، فتکون لهم امانن فی الدنیا و الاخره، این حفره من، این قبر من امان باشه برای شیعه در دنیا و آخره. یکی از آثار و برکات اینو نگیم فلسفه ها، وقت میشه شبیه حرفای مسیحی بگیم مثلا حضرت عیسی مثلا به صلیب کشته شدن که اونم دروغه، مثلا چون به صلیب کشته نشد برای اینکه گناهان مثلا پیروانش پاک شه. ما این حرفو نمیزنیم، مثلا این منطق هم غلطه. علت نیست، علت اون رمز و رازیست که بین خدا و امام حسین میگذره، اونو ما هرگز نفهمیدیم و نمیفهمیم، ولی آثار و برکات اینا حکمت هاست. سوال، خدا نمیشد این آثار و برکات رو یه جور دیگه ای به شیعه بده؟ ما با عقل ناقصمون مگه میتونیم راجع به اینا حرف بزنیم؟ ببینید، مثل این مونه که تو اون دهه اول گفتم، یکی بیاد بگه که اگه مثلا یزید لعنت الله علیه بیعت از امام حسین نمیخواست، بزن امام حسین قیام میکرد؟ این سوال اصلا جواب نداره، چون فرضای بی خودیه. ما کجا ببافیم آخه؟ به چه علمی نداریم که بخوایم بگیم اگه اینجوری نمیشد آنگاه فلان؟ خب ولی اینجوری هم که شده با دلیلش نمیدونیم، چه برسه اگه نمیشد؟ ما چه میدونیم؟ یعنی بشر یه موجود عجیبی درش میخواد بیشتر از فهمش حرف بزنه. چقدر توی این ایام ما همه این ور اون ور رسانه ها هی دیدیم که افراد هی نظر میدن، بابا یه کمی آدم بر خودش مسلط باشه تا ان علمن حرف بزنی. خیلی توی این ایام من خودم که حالا خیلی هم وقت ندارم بشینم پای رسانه، ولی همچون شنیدم تحلیل میکنم و اون چیزایی که به عقلمون نمیرسه رو رجبش سکوت کنیم، مخصوصا که رجب ائمه علیهم السلام باشه. پس این ببینید چقدر لطیفه که خدای متعال آثاری برای زیارت امام حسین علیه السلام و کربلا قرار داده که هیچ جای دیگه شما تو عالم پیدا نمی‌کنید. الان شما نگاه بکنید، ببینید یه عبارتی مرحوم مجلسی داره، من بعضیش بخونم خوبه، نگاه کنید این عبارتشونه، فارسی هم نوشتن: هر روز چندین هزار کس به برکت ایشان مغفور می‌گردن. ببین خدا خواسته از طریق امام حسین ببخشه، اینو خواسته ظاهر کنه خدا. این یکی از آثاره، چندین هزار کس به برکت لعن بر دشمنان ایشان مستحق بهش میشوند. لعن دشمنان سید شهدا و اهل بیت، این همه زیارت عاشورا میخونن، اینا بهشتی میشن. چندین هزار کس از برکت گریستن بر ایشان و محزون گردیدن از مصائب ایشان صحیفه سیئات خود را از لوس گناهان میشویند. اینا آثار و برکاته. بازم هی تاکید کنم، نه اینکه بگیم علت اینکه ایشون کشته شدن این بود که اینا پاک شه، نخه، این غلطه، منطق غلطی، علت نی، ولی حکمت ها، فایده هست، غرض هست. چندین هزار کس به برکت روایت اخبار و نشر آثار ایشان به سعادت ابدی فائز میگردن. چندین هزار کس به برکت احادیث ایشان به درجه معرفت و یقین میرسن. چندین هزار کور ظاهر و باطن در روضات مقدس ایشان شفا مییابن. هزاران هزار از مبتلا به بلاهای جسمانی و روحانی از دارالشفای بیوت رفیع ایشان صحت مییابن. ببینید خدا خواسته این برکات و این رحمات الهی از این نقطه همه بفهمن این برکت سید شهدا است. اینو خدا خواسته. اینو به عنوان دومین اثر و برکت شهادتی که ببینید، حالا اینو عرض بکنم، حالا مثلا کسی بیاد بگه که هر کسی در راه خدا به شهادت برسه این آثار رو داره، ما همچی قانونی نداریم، همچی قانونی نداریم. این آثار خاص سید شهدا است، چون ایشون خلیفت اللهه. سومیش هم عرض بکنم، میخوام اگه بشه تو این دو شب این چند تا رو همه رو عرض بکنم. این همون زیارت اربعینه که از امام صادق علیه السلام نقل شده، خیلی زیارت واقعا پر معناس و پر مغزی، همه زیارات البته هست، حالا هر کدوم به یه جهاتی معروف، همه شما شنیدین از کتاب شریف کامل زیارات ابن قولوی: بطل محجته فیک لیستنقض عبادک من الظلالت والجهاله ولعما و شک و الارتیاب الى باب الهدى من الردا. بدل مهجه یعنی چی؟ مهجه اون قلب رو میگن دیگه، خون قلب، خون قلب رو میگن مهجه. بذل محجت حفیظ، یعنی جانش و خونش رو در راه تو بذل کرد سید شهدا علیه السلام. لیستنقذ، این لی رو دقت کنی، این لی، لیستنقذ عبادک، تا اینکه نجات دهد بندگان تو رو از زلالت و جهالت، گمراهی و نادانی، اما کوری، شک، ارتیاب، تردید، اینا رو نجات بده. الا باب الهدى من الردى، تا اینکه به در هدایت از هلاکت نجات پیدا بکنه، بیان هدایت بشن و از ردا هلاکت نجات پیدا بکنه. خب اینم بیاد که بگی که این مثلا فلسفه شهادت و قیام ایشونه، اینم ما میخوایم بگیم نه، اینا اسم فلسفه نباید گذاشت روش، جوری دیگه نمیشد خدا اینا رو آگاه بکنه، خدا که دستش باز بود. این جزء آثاره، این جزء نتایجه که خدای متعال نتیجه شد. اون ساده ترینش رو عرض بود، مردم از یک زلالت و جهالتی نجات پیدا کردن. تا اون موقع خیلی ها ببینید سابقه این سال 61 هجریه دیگه، شما ببینید از وقتی که پیامبر به شهادت رسیدن، بعدش اونهایی که اسم خلیفه رو خودشون گذاشتن و قاصد خلافت بودن، اینها یک مشروعیت دینی برای خودشون درست کرده بود. یعنی مثلا خطبه نماز جمعه میخوند اون کسی که خلیفه بود، قاضی شرعم بود، اگه بخوایم به اصطلاح امروز بگیم، هم قوه قضاییه بودن، هم قوه مجریه بودن، هم قوه مقننه، همش خودشون بودن و همش هم رنگ دینی. یعنی 50 سال بعد از پیغمبر اینها به عنوان دین و به لباس دین بر گرده مردم سوار شدن. یکی از آثار شهادت سید شهدا علیه السلام چی بود؟ برای همه روشن شد که اینا دروغ میگن، اینا دین نداره، یزید دروغ میگه. اینا که این جنایت رو تو این حد آفریدن، اینها درد دین ندارن، اینا میخوان حکومت کنن. حداقلی که واسه مردم روشن شد اینه که اینا میخوان حکومت کنن و مردم فهمیدن دیگه دینشون رو نباید از اینا بگیرن. معاویه خیلی زیرکانه عمل میکرد، یعنی کاملا شخصیت دینیش رو حفظ کرد، ولی یزید دیگه چی شد؟ واداد، که تو اون بحثه همون دهه گفتیم، یعنی نفاق رو تبدیل به کفر کرد، علنی کرد، کفر رو علنیش کرد و جنایتی آفریدن به حدی که ببینید عبارتی که از یزید نقل شده بخونم براتون. یزید میگه لعن الله ابن مرجانه، خدا لعنت کنه ابن مرجانه رو، از اقدم علی مثل الحسین ابن فاطمه، که جنایت کرد به مثل حسین ابن فاطمه. یعنی یه جوری ورق برگشت که یزید، حالا این یزید ملعون عوضی ها، این نه اینکه مثلا بگیم توبه کرده، به هیچ وجه، اون غزالی بیدینه که میگه که غیبت یزید رو نکنین برای اینکه شما کجا میدین، شاید توبه کرده باشه، اونو کاری نداریم، توبه نکرده، ورق برگشته، مجبور شده در ظاهر این حرف رو بزنه که بندازه گردن ابن زیاد. ورق برگشت یعنی چی شد؟ یعنی معلوم شد که فیلم داری بازی میکنی آقای یزید، دینی در کار نی، دینو کردیم ملعبه دیگه. مردم از امام سجاد دینشون رو میگرفتن، نه از حکومت یزید، و این خیلی مهم بود، این نجات مردم بود از جهالت و زلالت. یعنی همونایی که بهشون میگفتن امیرالمؤمنین، همونا مردم فهمیدن اینا دین ندارن، عموم مردم براشون روشن شد، زمان معاویه نشد ولی واسه یزید شد دیگه. بعد مروان و اینا دیگه، بعد اصلا اینا همه اینوری رفتن. یعنی واقعا مردمی که درد دین داشتن، اینها رو دیگه در رأس دین نمیدیدن، در حالی که تو این 50 سال در رأس دین میدیدن اینا رو، عموم مردم، غیر از یه چند تا شیعه خاص انتخاب شده، ولی برای عموم این روشنگری صورت گرفت. سوال: هر کسی که در راه خدا شهادت شهید بشه، قربتا الا الله، خالصا مخلصا شهید بشه، همچه اثری داره؟ ما همچه قانونی نداریم. بنابراین لیستنقذ رو اگه بخوایم به دقت حالا اعراب عربی بگیم، لیستنقذ لام تعلیل نی، لام غایته، یعنی نتیجهش این شد، لام غایت میگن، نتیجهش این شد. چرا نمیگیم علت؟ خاطر بحثایی که تون دهی کردیم، یعنی ما اونجا تشبیه کردیم به یه پازل، نصف پازل برامون روشنه، نصفش روشن نیست. ما یه جهاتی رو میدونیم ولی تا همشو نبینیم نمیتونیم قضاوت بکنیم. پس چون احاطه نداریم نمیتونیم بگیم که علت این بود. علت نگیم، فلسفه نگیم، ولی حکمت بگیم، اثر و نتیجه بگیم، فایده بگیم. و این حداقلی بود که برای شما عرض کردم، حداقلی که روشن شد. یعنی واقعا اون حکومتی که میخواست به نام دین بر مردم سوار بشه، این دیگه فهمید نمیتونه از دینداری مردم سوء استفاده بکنه. اینم سومین جهت حکمت و فایده‌ای که برای قیام سید الشهدا یا شهادت سید الشهدا، هر کدوم بگیم فرق نمیکنه، ما میتونیم قائل بشیم. اما چهارمی این عبارت معروفی است که خب بعضیا اینو خیلی بولدش میکنن و این رو خلاصه فلسفه قیام سید الشهدا اینجوری مطرحش میکنن. ما 100% این فرمایش امام حسینی که میخوام بخونم با جون و دل قبول داریم، رو سرمون میذاریم، رو قلبمون میذاریم. ولی حالا عرض میکنم چه جوری توضیح میدیم که امام حسین علیه السلام فرمودن انی لم اخرج اشرم ولا بترا. اشر و بتر یعنی خیلی خوشی زیر دلم نزده، سرمست نشدم، ولا مفسدن ولا ظالما، نخواستم فساد به بار بیارم، نخواستم ظلم کنم. انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما و انما حسرم ها. انما یعنی جزی نیست. خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، خواستم در امت جدم اصلاح کنم. اصلاح در مقابل افساد دیگه، یعنی به فساد کشیده بود، خواستم به صلاح بیارم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر، میخوام امر معروف نهی از منکر بکنم. و اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیهم السلام، به سیره جدم و پدرم حرکت کنم. یه دنیا حرف داره این فرمایش، یعنی خود حضرت دارن تصریح میکنن که قصد من طلب اصلاح بود در امت جد. سوال، اولین سوال اینه، آیا بقیه ائمه این کار را نمی کردن؟ قصدشون طلب اصلاح نبود؟ مگه این اختصاص به امام حسین علیه السلام داشت؟ پس بقیه ائمه چیکار میکردن؟ این طلب اصلاح یه امر کلیست. امام حسن مجتبی طلب اصلاح نمی کردن، زین العابدین سلام الله علیه طلب اصلاح نمی کردن. هر کاری می کردن برای طلب اصلاح بود، یعنی جز این کاری نمی کردن. امر معروف نهی از منکر نمی کردن. حضرت که می فهمون به سیره جدم و پدرم عمل بکنم، سیره جد و پدرشون امر معروف نهی از منکر بود دیگه. اصلا کار پیغمبر و امام همینه. حتی در روایات داریم اعرف الله بالله و رسول بالرساله و اولی الامر بالامر معروف و العدل و الاحسان. اول الامر رو به این بشناسین، همه ائمه ما امر معروف و نهی از منکر میکردن. این چیز اختصاص به سید الشهدا علیه السلام نداره، یعنی اینا یه کلیاتیه که برای همه ائمه مطرحه. منتها در هر موقعیتی هر امامی به همون نقشی که از طرف خدا بهش داده شده عمل میکنه، اون میشه مصداق نهی از منکر. یه موقع نهی از منکر زبانیه، میدونی نهی منکر مراتب داره دیگه، قلبی، زبانی و عمل. عمل هم دیگه اون تش و اون انتهاش اینه که آدم جانشو پاش بذاره. این مراتبه. حالا به کدوم یکی از مراتب تو هر زمانی ائمه عمل میکردن، اون طبق نقشه الهی بوده، تشخیص بشری عادی نبوده و اونا یه بشری مثل ما نبودن که بیان یه دو چهارتای بشری بکنن و بگن خب الان وقت چیه این کارو بکنیم، بعدم معلوم بشه که اشتباه کرد. اینجوری نیست که، طبق نقشه الهی عمل میکنن. امام سجاد علیه السلام نهی از منکر میکردن، اما نهی از منکرشون از حد زبان و عملی که فقط نشون بدن عمل اونها صحیح نیست، فساد اونو نشون بده، در همین حد بوده. کار به قیام نکشید، کار به قیام مسلحانه نکشید، کار به قتال نکشید. پس اینجا نفرمودن که کلی، فرمودن این کلی شامل همه ائمه علیهم السلام میشه. پس این که کسی بخواد از این جمله بخواد بیشتر از اون چه که دلالت میکنه خلاصه بدوشه، این دلیل نداره. حالا من این عبارتم براتون بخونم، این خیلی جالبه، البته نمیرسیم که کاملشو بخونیم، ولی حالا هر مقدارش موند ایشالا فردا شب میخونم. این جلد 44 بهاره که من میخوام از روش بخونم براتون. یه نامه است که امام حسین علیه السلام نوشتن برای شیعیان کوفه. میدونید کوفه یه چیز عجیب بوده، خط خطی بوده، حزبای مختلف و خطوط مختلف و فرقه های مختلف و یه عده زیادی خوارج بودن، یه عده زیادی اموی بودن، یه طرف داره یه سینه چاک بنی امیه که عمر سعد جز اون است، شم جز خوارجه. و عرض به خدمتتون یه گروه قلیل هم شیعه بودن، یه گروه قلیل هم شیعه بودن. آقای صدیق چرا وقت نشون عجله نداری؟ من سر این مطلب رو بگم، بقیه شوشالو فردا. سید و شهدا علیه السلام وقتی که به کربلا رسیدند دیدن که اوضاع برگشته. تا اون موقع بحث این بود که خب حالا، البته نه تا اون موقع، قبلش فهمیدن که ورق برگشته. اینجا داره که دمعت عینا الحسین علیه السلام، هر دو چشم سید و شهدا اشکبار شد، فرمودن اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلاء، خدای به تو پناه میبرم از کرب و بلا، کرب گرفتاری، بلام که بلاست. نزل الحسین علیه السلام در کربلا نزول فرمودن، فرود آمدن. و نزل الحر ابن یزید هزاره فی الف فارس، با 1000 نفر سوارکار حر ابن یزید هم مقابل حضرت در واقع جبهه گرفت. اینجا دعا الحسین علیه السلام به دواتن و بیضاین، فرمودن یه ورقی بیارن، دواتی هم بیارن، قلمی هم بیارن. کتب الی اشراف الکوفه، به بزرگان کوفه نامه نوشتن. ممن کان یظن انه علی رأیه، اونه که گمان میرفت که با ایشون موافقه. اینا کیا بودن؟ اسمشون اول خود سید شهدا بردن، اینا دیگه خوارج و اموی ها نبودن، اینا اونایی بودن که بهشون میگفتن شیعه. این میشد یک کمی از ظاهرشون حساب کرد. من بسم الله الرحمن الرحیم، نامه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الى سلیمان ابن سرد و المسیب ابن نجبه یا نجبه و رفاعت ابن شداد، رفاعت ابن شداد و عبدالله ابن وال و جماعت المؤمنین، جماعت مؤمنین ها میگن، مؤمن به اینا خطاب مؤمن میکنن. اما بعد فقط علمتم ان رسول الله صلی الله علیه و آله قد قال فی حیاته، که اینو دیگه فردا شب ان شاء الله خودت خداد میخونم که ببینید اینو زیاد شاید شنیده باشید ولی معنای درستی ازش بتونیم ارائه بکنیم خدمتتون. این نامه رو نوشتن یه 7-8 خط، آخرش هم فرمودن و سلام، نامه تموم شد، تول کتاب نامه رو پیچیدن، مهر زدن، دادن به قیس ابن مسهر سیداوی. منتهی نامه به دست اونا هرگز نرسید، چون در راه قیس ابن مسهر سیداوی رو کشتن و ترورش کردن. در واقع وقتی که به سید شهدا خبر قتل قیس رسید، استعبر باکیان، به گریه افتادن. این نامه رو میخوام بخونم این جهت که شما ببینید چه جور اتمام حجت میکنن و این رو ما خلاصه معنای درستشو انشالله بفهمیم که از اشتباهاتی که بعضن پیش اومده انشالله در امان بمونیم. صلواتی نهایت بفهمیم. اللهم صل. اول عرایزم گفتم، حالا هم 12 محرم به نقلی سال 94 یا 95، یعنی 30 مثلا 3 سال یا 34 سال بعد از عاشورا نقل شده شهادت زین العابدین علیه السلام، سال 61 تا سال 94 یا 95. قول 25 هم هست، قول 12 محرم هم هست. 13 محرم هم که میدونید روزی است که این خلاصه بدنهایی که از روز دهم در این بیابون افتاد، عمر سعد ملعون بدنهای یاران خودشون رو همون روز اینها رو دفن کردن و این ابدان مطهر رو روی زمین گذاشتن، بدون سر رها کردن. 3 روز گذشت. زنهای بنی اسد اومدن به مردشون گفتن که شما که نرفتین یاری بکنین، چون حتما میدونید جناب حبیب وقتی به کربلا رسیدن، وقتی بود که دیگه امام حسین کربلا بودن، چون خودشون جز بنی اسد بودن، رفتن سراغ بنی اسد که با بیان یاری کنین حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام رو. اونا رو تحییج کردن، تشجیع کردن، اونم را افتادن، یه تعداد زیادی را افتادن، اما عمر اسد جلوشون گرفت، نتونستن ملحقشن به لشکر سیدشون برسن. برگشت زنهای بنی اسد اومدن مردشون رو شماتت کردن، شما که یاری نکردین، اقلا بریم بدنها رو خلاصه دفن بکنه. بنابراین اون روز شد مردای بنی اسد آمدن و که دفن بکنن این ابدان شهدا. حالا ما به این دو مناسبت هر کدوم خدمت شما اینو بخونیم. راجب شهادت امام سجاد علیه السلام یک حدیثی است که یعنی تاریخ در واقع که مرحوم سید نعمت الله جزائری نقل کردن در همون کتاب انوار نعمانیه ایشون که کتاب بسیار خوبی است، از منهال ابن عمر نقل شده، میگه بینما اتم شاف سوق من دمشق، من توی بازار دمشق را میرفتم، ازا انا علی ابن حسین علیه السلام، علی ابن حسین رو دیدم، یتوکه و علا عصا، تکیه کردن به عصایی، و رجلاه که انهما قصبتان، دوتا پاشون مانند دوتا چوب نی لاغر شده، آب شده، و دمو یسیل و من ساقه، خون از ساق پایشون هر دو ساق داره میریزه، و صفرتو قد ازدادت علی، زردی بر چهره ایشون بدن ایشون همینجور داره اضافه میشه، اشکم جاری شد. گفتم کیفه اصبحت یا ابن رسول الله، حالتون چطوره پسر پیامبر؟ بکا و قال، گریستن و فرمودن کیفه حال و من اصبح اسیرن لیزید ابن معاویه، کسی که اسیر یزید ابن معاویه شده میخواه حالش چطور باشه؟ و نسائی الان ما شبعنا، بچه های ما، دخترهای ما، زنان ما تا الان سیر نخوردن، ولا کسین رؤوسهن، نه اون پوششی که مطابق میل و رضایتشون بود نداشتن، نائهات اللیل و النهار، شب و روز دارن نوحه میکنن، ناله میزنن و میگرین، و نحنو یا من حال که مثل بنی اسرائیل فی آل فرعون، ما شدیم مانند بنی اسرائیل در آل فرعون، که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، پسرای بنی اسرائیل و فرعونیان ذبح میکردن، سر میبریدن و زنانشون رو زنده نگه میداشتن. تو این 30 چند سال امام سجاد علیه السلام هر موقع که میخواستن افطار بکنن غذا برشون می آوردن، ایشون تا چشمشون به آب و غذا می افتاد، به جای اینکه میل بکنن اشکشون جاری می شد، می فرمودن قتل ابن رسول الله جاء، پسر پیغمبر رو گرسنه کشتن، قتل ابن رسول الله عطشانا، تشنه کشتن ایشونو، آنقدر میگریستن که این شراب، این نوشیدنی، آبی که جلوی ایشون گذاشته بودن با عشق چشاشون مخلوط میشد و ممزوج میشد. بعد به یکی از غلامان ایشون میگفت آقا دیگه بس نیست شما گریتون رو بس بکنید، دیگه گریه نکنید بیشتر از این. میفرمودن که تو توقعی از من داری؟ یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم لهو 12 ابنا، 12 تا پسر داشت، غیب الله واحدن منهم، خدا یکیشونو پنهان کرد. یعقوب میدونست ابنه حی فی دار دنیا، میدونست که پسرش در دنیا زنده است، ولی در اثر همین فراق شا و رأسه من الحزن، موهای سرش سفید شد از ناراحتی، اهدود به ظهره من الغم، پشتش خمیده شد از غم و غصه، و بیضت عیناه و چشمانش سفید شد و نابینا شد. تو چه توقعی از من داری که من دیدم پدرم رو، ابی و اخی، پدرم رو و برادرم رو و سبعت عشر من اهل بیتی، 17 نفر از اهل بیتم و سرعا مقتولی، اینا همه رو زمین افتادن، اینو با چش خودم دیدم، توقع داری دیگه گریه نکنم؟ توقع داری یادم بره این صحنه ها؟ ما یه مصیبت به اون وارد میشه عادی، خیلی معمولی، یه کسی من از دنیا میره، تو مدت ها اصلا نمیتون فراموش کنی و جلوی چشم مونه. یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب زین العابدین علیه السلام کوفه بودن، عرض کردم بنی اسد اومدن، دیدن که این بدنها رو زمین افتاده، ولی چجوری بشناسن این بدنها رو؟ همه چاک چاک، همه بدون سر، مونده بودن چی کار بکنن. آقا سید و ساجدین از کوفه با طرفت العینی خودشون رو رسوندن به کربلا، یکی یکی مشخص کردن شهدا رو اینجا دفن بکنید، حبیب اونجا دفن بکنید، قمر منیر بنی هاشم اونجا دفن بکنید، و نوبت رسید به پدرشون، این بدن بی سر رو دست بردن، این بدن رو بلند کنن. نه، این بدن خیلی عوض میخوام ازم، این بدن نرم شد، بدن تعبیر مرزوزه، مرزوز یعنی کوبیده شده، مرزوز یعنی کوبیده شده. اصلا احتیاج نبود که اسب بدوانند رو این بدن، همون نیزه ها و همون شمشیر ها و همون سنگایی که زده بودن بدن رو له کرده بود. این بدن رو میخواستن بلند بکنن، نمیتونستن. اینجا بود که گفتن حسیر بیارید و این حسیر بتونه این بدن رو نگه داره. اولا با این حسیر گفتم کسی هم با من نیاد تو قبر، خودم میرم فقط. به تنهایی وارد قبر شدن، این بدن رو تو قبر خوابوندن، دیگه سری وجود نداره که بخوام صورت بذارم رو خاک. با چه حالی خاک ریختن با دست خودشون رو این بدن مقدس، و بعد با انگشتشون نوشتن هازا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشان. این مصیبت عطش رو خواستن الی الابد بدانن همه که وقتی منتقم خونش ظهور می کند، او هم شعارش اینه: الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشان. خدا رو قسم میدیم به مصیبت های زین العابدین علیه السلام، امر فرج قیام کننده از آل محمد صلی الله علیه و سلم رو هر چه زودتر اصلاح بفرماید. به ما توفیق یاری اون عزیز رو در زمان غیبت و ظهورش عنایت بفرماید. صلوات علیه.